أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعریف واجب نفسی و واجب غیری اشکالی مطرح شده بود که از این اشکال باید جواب داده بشه. اشکال این بود که در تعریف واجب نفسی وقتی گفتید واجب نفسی واجبی هست که لنفسهی باشد، لا لواجب آخر، لنفسهی باشد لا لواجب آخر، در مقابل واجب غیری که واجبی هست که لعجل توسل بهی الى واجب آخر واجب شده. این تعریف در مورد اکثر واجبات شرعیه که واجبات نفسیه هستند نقض میشه، به خاطر اینکه در اکثر واجبات شریعت من العبادیات و توسلیات اون افعال که متعلق ایجاب قرار میگیرن لعجل مصلحت مترتبه بر اونها مطلوبیت دارن، محبوبیت دارن، برای رسیدن به اون آثار و خواص وجود پیدا می کنن. و در مورد اینها طبق توضیح شما، طبق بیان شما، باید اینها واجب غیری باشن، و حال اینکه اینها واجب نفسی حساب می شوند در مقابل وضوع. اشکال این بود. یک جوابی از این اشکال در کلمات دیگران داده شده که مرحوم آخوند این جواب را نقل میکنه ولی قبول نمیکنه، رد میکنه اون جواب را، به خودشون یک جواب دیگه ای از اشکال میدهند. جوابی که دیگران دادن که مقصود در اینجا بالخصوص مرحوم میرزای رشدی است که در بدایع الافکار این جواب آمده است، جوابی که ایشون دادن اینه که در تعریف واجب غیری که گفته شده ما وجب لواجب آخر، یا در تعریف واجب غیری گفته شده ما وجب لغیرهی، اون واجب آخر، اون غیر که برای او وضوع واجب شده است، مراد از اون واجب آخر در تعریف واجب غیری یا مراد از غیر در تعریف واجب غیری چیزی هست که فعل مکلف باشد، تحت اختیار مکلف باشد. این عنوان در مورد صلاتی که لعیل مصلحت مترتبه علیه واجب شده صدق نمی کنه، چون در مورد واجبات نفسیه مثل صلات ولو خواص و فوائدی مترتبه بر افعال مکلفین می شود و این فوائد و خواص هم مطلوبیت لزومیه دارد، محبوبیت لزومی دارد، ولی چون اون خواص و آثار تحت قدرت مکلف نیستن مورد تکلیف و ایجاب قرار نمی گیرن، لذا مصداق اون واجب آخر نمی شوند که در تعریف واجب غیری گفته شده. اون واجب آخری که در تعریف واجب غیری گفته شده چیزی هست که از سنخ افعال مکلفین باشد و تحت قدرت مکلف باشد، ولی خواص و آثار اینگونه نیستند. دون حساب اینها مصداق واجب آخر نمی شوند تا اگر داعی بر ایجاب صلات، محبوبیت صلات، بما لها من الفائده و الخاصیه بود، تعریف واجب غیری بر صلات منطبق بشه. اینطور نیست. مقصود از واجب آخر چیزی است که از سنخ افعال مکلفین و تحت قدرت مکلف باشه. و وقتی مقصود از واجب آخر ما یکون و من سنخ افعال مکلفین بود، بین وضوع که واجب شده است لسلات و بین صلاتی که واجب شده است لترتب المصلحه علیه، بین این دو فرق پیدا میشه. وضوع میشه واجب غیری ولی صلات واجب غیری نمیشه. وضوع واجب غیری میشود چون واجب شده است برای تحقق واجب آخر که فعل مکلف است، که اون صلات باشه. تعریف واجب غیری بر وضوع صادق میشه چون وضوع واجب شده است دائی بر ایجاب وضوع، توسل بالوضوع الی صلات هست که واجب آخر هست، فعلی از افعال مکلفینه. ولی این تعریف دیگه بر صلات منطبق نمیشه، بالاضافت الی المصلحه منطبق نمیشه، چون ولو دائی بر ایجاب صلات اون مصلحت فائده مترتب بر صلات هست، ولی چون اون فائده، اون خاصیت، اون اثر از سنخ مکلف نیست تا مورد تکلیف واقع بشه، عنوان واجب آخر بر این مصلحت صدق نمی‌کنه. روی حساب تعریف واجب غیری بر صلات منطبق نمیشه، نقض وارد نمیشه، اشکال وارد نمیشه. این را مرحوم آخوند در بله به عنوان انقل فرمودن، این جواب مرحوم میرزای رشدی را به عنوان انقل فرمودن. نعم و انکان وجودها محبوبا لزوما، ولو مصلحت فائده در مثل واجبات نفسیه مثل صلاة محبوبیت لزومی دارند، الا انه حیث و کانت من الخواص المترتبت علی الافعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق بها الإيجاب. اینا دیگه واجب آخر نمیشه، خواص و فواید واجب آخر نمیشه، عنوان واجب آخر نمیشه. در بیان مرحوم آخون اومده است که باید در نقل این جواب آمده است که اون واجب آخر چیزی است که از سنخ افعال مکلف باشه که تحت قدرت او واقع بشه. این که تحت قدرت او واقع بشه، این توصیف افعال به این که تحت قدرت او واقع بشه، این در عبارت مرحوم آخونده، در خود کلام مرحوم میرزای رشدی نیست. اونی که در کلام میرزای رشدی هست اینه که فرمودن مراد از واجب مراد از لغیرهی، چون واجب واجب غیری اون است که واجب شده است لغیرهی، در مقابل واجب نفسی که واجب شده است لنفس الواجب. فرموده مقصود از غیر، عبارت بدایه اینه که والمراد بالغیر لیس هو مطلق الغیر بل خصوص الافعال، افعال مکلفینه. فلا بد ان يكون الغير الذي علل به وجوب الواجب من سنخ الافعال، باید از سنخ افعال باشه، و الا اگر از سنخ افعال نباشد لازم می آید که همه واجبات شرعیه واجب غیری بشود، کل واجبها منحصر در واجب غیری بشه. دیگه اون وجوب معرفت بالله را دیگه او را ملاحظه نکرده، بقیه واجبات همه اینا میشن، همه اینا مصداق واجب غیری میشدن. لأن ایجاب الشیء لا یکون الا لغرض و فائده مترتبه فی الدنیا یا والآخره. بعد فرموده حالا مقصود از غیر پس مطلق غیر نیست، بلکه غیری است که از سنخ افعال مکلفین هست. ولی حالا اگر مقصود این بود چرا این را نیاوردن در عبارت، نگفتن که لغیرهی من افعال المکلفین؟ فرمودن انما اطلقوا ولم یقیدوه بذلک ثقتا لوضوح الحال، دیگه دیدم واضح هست دیگه، معلومه مراد از غیر ما وجب لغیری، معلومه یعنی برای غیرش از افعال مکلف، چون واضح بود این را نیاوردن. اون چی که در کلام مرحوم میرزای رشدی هست اینه که مقصود از واجب آخر، مقصود از بله اون غیر که در تعریف واجب غیری اومده افعال مکلفین هست، منتها مرحوم آخون برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه که چرا افعال مکلفین هست دلیل آورد، این که تحت قدرت مکلف باشه، چرا مقصود خصوص افعال مکلفینه، بچش اینه اگه غیر افعال مکلفین باشد مورد تکلیف قرار نمیگیره تا عنوان واجب آخر برش صادق باشد، اگه غیر فعل مکلف باشد خارج از قدرت مکلف هست، چیزی که خارج از قدرت مکلف بود دیگه مورد تکلیف قرار نمیگیره. این توضیح مرحوم آخوند هست نسبت به جوابی که در کلام میرزای رشدی بوده. و کیف کان، جواب اول از اشکال جواب میرزای رشدی هست که مرحوم آخوند به این جواب اشکال میکنن، مناقشه میکنن با توجه به توضیحی که مرحوم آخوند دادن. این خواص و مصالح مترتب بر واجبات نفسیه اینها مصداق واجب آخر نیستن. چرا مصداق واجب آخر نیستن؟ چون اینها از سنخ افعال مکلفین نیستن و خارج از قدرت مکلف هستن. وقتی خارج از قدرت مکلف بودن وجوب به اونها تعلق نمی گیرد تا عنوان واجب آخر بر او صدق بکنه، بر اینها صدق بکنه. جواب میرزای رشدی با توضیح مرحوم آخون این شد. خب بر اساس این توضیح خود مرحوم آخون اشکال می کنند به این جواب. جواب اشکال مرحوم آخون به این جواب مرحوم میرزای رشدی اینه که بله این آثار و خواص اینها خود فعل مکلف نیستند، در نتیجه مقدور بلا واسطه، مقدور مباشری مکلف نیستم، ولی با واسطه که مقدور مکلف هستم، با واسطه این خواص و فواید با واسطه مقدور مکلف هستم. چطور با واسطه مقدور مکلف هستم؟ چون اسباب تحقق این خواص و آثار تحت قدرت مکلف است. مکلف قدرت بر سبب این خاصیت که داشته باشه، قدرت بر سبب این خاصیت، قدرت بر سبب این منفعت، این فایده دارد. وقتی قدرت بر سبب داشت، قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب هم هست. برای مقدور بودن شی تا صلاحیت تکلیف را داشته باشد لازم نیست که حتما مقدور بلا واسطه و مباشری باشد. مقدور مع الواسطه هم اگر باشد، مقدور بودن مع الواسطه هم کافیه برای تعلق تکلیف هست، و الا اگر مقدور بودن مع الواسطه مقدور مکلف نبود، مقدور مع الواسطه مقدور مکلف نبود و صلاحیت تعلق تکلیف را نداشت، افعال تولیدی که به وسیله اسباب خاص ایجاد می شوند، مکلف فقط قدرت بر ایجاد سبب اون افعال را داره، خود اون افعال مستقیماً فعل مکلف نیستن. اون افعال تولیدی نباید مورد تکلیف واقع می شد. افعالی مثل تطهیر، تملیک، تزویج، طلاق، عتق، الى غیر ذالک از مسببات، اینها افعالی هستند که از طریق اسباب خاصه محقق می شوند. مکلف قدرت بر اسباب این افعال را دارد و از راه اسباب این افعال را، این امور را ایجاد می کنه. مثلا در مثل تطهیر، طهارت مثلا از حدث امر نفسانی هست که به وسیله وضو گرفتن، به وسیله غسل کردن ایجاد می شود. یا تملیک بله امری هست، امر اعتباری هست که از راه سببش که عقد خاص باشه ایجاد می شود. یا طلاق امر اعتباری هست، بینونت امر اعتباری هست که از راه صیغه طلاق که ایغا باشه محقق می شود. ادغام به همین نحو. خب اینها که افعال تولیدی هستند، مکلف قدرت بر خود اینها مباشرتا نداره بلکه بر سبب اینها قدرت داره، اینها متعلق تکلیف قرار گرفتن. این نشون میده که در تعلق تکلیف مقدور مع الواسطه بودن هم کافی هست. و وقتی مقدور مع الواسطه بودن در تعلق تکلیف کافی باشه، این خواص و آثار ولو مقدور بلا واسطه نیستن، ولی مقدور مع الواسطه که هستن، وقتی مقدور مع الواسطه بودن، عنوان واجب آخر بر اینها صادق میشه. شما فرمودید که این خواص و آثار مصداق واجب آخر نیست چون از دایره قدرت مکلف خارجه. اشکال اینه ولو این خواص و آثار از سنخ افعال مباشری مکلف نیستن، ولی از سنخ ولی مکلف قدرت بر ایجاد سبب اونها را که داره. وقتی قدرت بر ایجاد سبب او را مباشرتا داشته باشه، این خواص و آثار می شود مثل تدهید، مثل تملیک، مثل بله بینونت در طلاق، مثل عتق در اون. اگر مقدور مع الواسطه مقدور مکلف نبود و صالح لتعلق تکلیف نبود، باید اون امور هم متعلق تکلیف واقع نشوند، ولی اینکه معلوم هست واقع شده تعلق تکلیف به اونها. این اشکالی است که مرحوم آخون به جواب اول فرمودند بلهیه داخلتون تحت القره، این خواص و آثار داخل در قدرت، در محدوده قدرت مکلف هستند. چرا؟ لدخول اسبابها تحت ها، چون اسباب اینها که نفس همون صلات و بقیه افعال مکلفین باشه تحت قدرت هست. بل قدرت علی السبب قدرت علی المسبب و هو واضحان، قدرت بر سبب کافی هست برای مقدور بودن مسبب و برای تعلق تکلیف به مسبب. اینم واضحه. چطور واضحه؟ نقض آورده فرموده و الا، اگر مقدور ملواسطه مقدور نبود و قدرت بر سبب کافی برای تعلق تکلیف نبود، لما صح مثل تدهیر، تملیک، تزویج، طلاق و الاغه ذالک من المسببات مولدن لحکم من الاحکام تکلیفیه. این جواب، این اشکال و مناقشه است که مرحوم آخون به جواب اول که جواب میرزای رشتی باشه این اشکال را وارد کردن. خود مرحوم آخون بعد از اینکه این اشکال را قبول نکرد، این جواب را قبول نکردن، فرمودند که باید جواب دیگه ای داده بشه. اولا این هست که در مقام جواب از اشکال که لازم می آید اکثر واجبات در شریعت واجبات غیریه باشند، چون اینها لحصول المصلحه، لترتب المصلحه واجب شدن، صحیح و اولا در جواب از اشکال این هست که گفته بشه در مثل در واجبات نفسیه مثل صلات، صوم و غیر اینها از واجبات نفسیه اگرچه اثر مترتب بر اینها، خاصیت فائده مترتب بر اینها اثر لزومی هستند. خود این اثر هم مطلوبیت لزومیه دارند، ولی بر زی اثر، بر خود زی اثر که صلات باشه، صوم باشه، حج باشه، بر خود زی اثر یک عنوان حسنی منطبق می شود که به خاطر انطباق این عنوان حسن، عقل مستقل به مدح فاعلش بلکه به ذم تارک اون هست. عنوان حسنی در واجبات نفسیه بر این زی اثر، زی مصلحت، ذات مصلحت منطبق میشه. از جهت اتصاف فعل به عنوان حسن، ایجاب به او تعلق میگیره. دائی بر ایجاب فعل در واجبات نفسیه اتصاف این فعل به عنوان حسن هست. انطباق یکی از عناوین محسنه بر این فعل هست. بله، این صلات علاوه بر این که عنوان حسن بر او منطبق هست، یک خاصیتی داره، یک فایده داره که اون فایده هم مطلوبیت لزومیه دارد، ولی ایجاب که به صلات تعلق میگیره لا لترتب الفایده، بلکه به خاطر اتصاف عنوان حسن هست. در صلات به عبارت اخرى هم حیثیت مقدمیت لتحقق مصلحت وجود دارد، هم خاصیت اتصاف به عنوان حسن و انطباق عنوان حسن بر در مورد صلات این خصوصیت هم وجود داره. ولی تعلق ایجاب به خاطر مقدمیت صلات لترتب مصلحت نیست، تعلق ایجاب به صلات به خاطر اتصافش به عنوان حسن هست. برخلاف واجبات غیریه مثل وضو که در واجبات غیریه تعلق وجوب به فعل منحصراً به خاطر حیثیت مقدمیتشه. در واجبات غیریه مثل وضو ممحض هست، به تعبیر مرحوم آخون ممحض هست تعلق ایجاب به حیثیت مقدمیت. اونی که موجب ایجاب شده است همون حیثیت مقدمیتش لتحقق فعل آخر هست، لتحقق ذیل مقدمه هست، امر آخر هست. و اونی که منحصراً دائی بر ایجاب در واجبات غیریه هست اون حیثیت مقدمیت هست، ولی در واجب نفسی اون واجبی هست که تعلق ایجاب به او به خاطر انطباق عنوان حسن باشد، نه به خاطر مقدمیتش لتحقق اون مصلحت و اون فایده مترتب بر او. ولی اون ترتب المصلحه هست، ولی در تعلق ایجاب دخالت ندارد. همانطور که در قسمت واجبات غیریه مثل وضو ممکن هست در کنار مقدمیتش، حیثیت و خاصیت مقدمیتش لتحقق واجب آخر، یکی از عناوین حسنه بر خود وضو هم منطبق بشود. ممکنه در واجب غیری هم اتصاف به عنوان حسن باشد، ولی تعلق وجوب به خاطر اتصاف به حسن نیست. در واجبات غیریه تعلق الایجاب فقط و منحصراً به خاطر حیثیت مقدمیت هست، ولی واجبات نفسیه اینطور نیست. رو این حساب نه دیگه، حالا این فعلا در کلام مرحوم آخون نه، خود این فعل فی حد نفسی واقعت نظر از ترتب مصلحت عنوان حسن برش منطبقه. به حسب ظاهر کلام مرحوم آخون، فرمایش مرحوم آخون اینه که خود این صلاح فی حد نفسی واقعت نظر از مصلحتی که بر او مترتب هست، خود این متصف به عنوان حسن میشه. خب وقتی در واجبات نفسیه دائی بر ایجاب انطباق عنوان حسن شد، در واجبات غیریه دائی بر ایجاب مقدمیت فعل برای تحقق فعل آخر شد، فرق بین وضو و صلات معلوم میشه. در جواب از اشکال گفته میشه که این تعریف نقض نمیشود به صلات، به واجبات نفسیه نقض نمیشود، بلکه بین وضو و صلات فرق هست. چون در مثل صلات و وضو ولو فی حد نفسی نگاه بکنیم، در هر دو، هم در صلات هم در وضو، دو حیثیت، دو خصوصیت وجود داره. هم اتصاف به عنوان حسن در صلات هست، در وضو هم به عنوان عمل عبادی این خود اتصاف هست، اتنباق عنوان حسن هست، هم حیثیت مقدمیت. ولی تعلق الایجاب فی الصلات به خاطر انطباق عنوان حسن هست، تعلق ایجاب به وضو به خاطر حیثیت مقدمیت هست، نه به خاطر اون خصوصیت دیگر. به این ترتیب بین این دوتا به این ترتیب اشکال جواب داده میشه. نقض نمیشود تعریف واجب غیری، نقض نمی شود به جل واجبات نفسیه. و اینکه لازمه تفسیر شما این باشد که تمام واجبات نفسیه در شریعت هم همه اینا بشوند واجب غیری. فرمودن فل اولا ان یقال ان الاثر المترتب علی و ان کان لازما، خاصیت فائده صلات مطلوبیت لزومیه دارد، قبول میکنه مطلوبیت لزومی را، الا ان زل اثر، خود همون صلات که این فایده و اثر را دارد، لما کان معنونن به عنوان حسن یستقل العقل به مده فائلهی بل و به زم تارکی، چون صلات معنون به چنین عنوانی هست، از این جهت صار متعلقا للایجابه به ما هو کذالک، ایجاب به صلات تعلق گرفت به ملاحظه این حیثیت، این خاصیت. تعلق ایجاب دائی بر ایجاب اینه. ولا ینافیه کونه مقدمتا لامر مطلوب واقعا، ولو در کنار اتصاف به عنوان حسن حیثیت مقدمیت لمطلوب آخر هم دارد، ولی اون مطلوب آخر دخالت در وجوب ندارد، اون مقدمیت لمطلوب آخر دخالت در وجوب ندارد. به خلاف الواجب الغیری، که در واجب غیری ممحض هست تعلق وجوب به حیثیت مقدمیت، به خلاف الواجب الغیری لتمحض وجوبهی فی انه لکونه مقدمتن لواجب نفسی. این دائی بر وجوب منحصرن در این قسمت، این جهت است، این حیثیت. ولو ممکنه در واجب غیری هم اتصاف به عنوان حسن هم باشد. و هذا ایضا لا ینافی ان یکون این واجب غیری معنونن به عنوان حسن فی نفسه، الا انه لا دخل له فی ایجاب الغیری، اون اتصاف به عنوان حسن در واجب غیری دخل در ایجاب ندارد، دعویت برای ایجاب ندارد، دعایی بر ایجاب فقط اون حیثیت مقدمیت هست. بعد از اینکه مرحوم آخون این جواب را داده، فرموده که از اینجا بعد اونایی که در تعریف واجب نفسی گفتن ان نفسی ما امر بهی لنفسی، الغیری ما امر بهی لعجل غیرهی، اونها هم مراد شاید، تعبیر لعله به کار برده، شاید مراد و مقصود این تعریف کنندگان در این عباراتشون همینی باشه که ما گفتیم، یعنی برگرده به اتصاف به عنوان حسن، انطباق عنوان حسن که ما گفتیم واجب نفسی، ما امر بهی لنفسیهی، این که اونا تعریف کردن واجب نفسی رو به این که ما وجبه ما امر بهی لنفسیهی، شاید مقصود اینا این باشه، ما امر بهی لنفسیهی یعنی در خود فعل یک جهت حسنی وجود دارد که به خاطر وجود اون جهت حسن امر به او شده. ما امر بهی لنفسیهی یعنی به خاطر انطباق عنوان حسن بر شی، بر فعل امر به او شده، برخلاف واجب غیری که ما امر بهی لعجل غیرهی یعنی فقط به خاطر مقدمیت. اونی که ما توضیح دادیم در جواب شاید مقصود تعریف کنندگان هم همین باشه، کلام اونها رو اینجوری باید معنا بکنیم. اگر کلام اینها رو اینجوری معنا بکنیم دیگه اشکال مرتفع میشه، به این تعریف کنندگان اشکال و اعتراض نمیشود که جل که لازمه بیان شما اینه که جل واجبات در شریعت لولا الکل باید واجب غیری بشن. نه، اینا میتونن جواب بدن، جواب اینه که بر اساس تفسیر ما اینطور نیست که همه واجبات در شریعت بشن واجب نفسی، واجب غیری. نه، مراد ما اینه که واجب نفسی اون واجبی است که اتصاف به عنوان حسن دارد و امر به خاطر همین اتصاف به عنوان حسنه. و این بله، ولی واجب غیری این گونه نیست. واجب غیری واجبی است که لعجل المقدمیه لفعل آخر واجب شده، پس این تعریف نقض نمیشه. یه فتعملی هم آخر عبارت مرحوم آخون گذاشته است که حالا این فتعمل آیا اشاره به اصل جواب مرحوم آخون هست یا به اینکه این اونایی که گفتن ما امر بهی لنفسیهی در مقابل واجب غیری امر بهی لغیری، مراد اینها این باشه، در بیان مراد این کلام اونها هم بشود بر جواب مرحوم آخون. ممکنه جواب صحیح باشد ولی مراد اونها در این عبارتشون که گفتن ما امر بهی لنفسیهی لاتصاف عنوان حسن، کسی بگه این خلاف ظاهر است. این فتعملی که اینجا مرحوم آخون گذاشته مردد بین این هست که اشکال به اصل جواب باشد یا به تطبیق جواب مختار مرحوم آخون بر این عبارتی که تعریف کنندگان در این آوردن. در کفایه به همین فتعمل اکتفا فرمودن، در تغییرات هم اشکالی نکردن، اون جواب رو که مطرح کردن که همین جواب رو مطرح کردن در تغییرات و اشکالی نسبت به این جواب نداشتن و هم معلوم میشه که مختار مرحوم آخون در جواب از اشکال همین مطلبی است که با عنوان اولا ان یقال در کفایه ذکر کردن. ولی در کلمات اعلام دیگر اشکال شده است به این جواب دوم از اشکال که جواب مرحوم آخون باشه در کفایه و در تغییرات. اشکالاتی شده، عمده اشکالات دو تا اشکال هست که اشکال اول از مرحوم نائینی هست، اشکال دوم اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و البته هر دو اشکال با یک بیان دیگر در حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه هر دو تا اشکال وجود داره. اشکالی که مرحوم نائینی به این جواب مرحوم آخون کرده است اینه که شما فرمودید در واجبات نفسیه مثل صلات، صوم، اینها اتصاف به عنوان حسن، انطباق عنوان حسن بر این افعال وجود داره و دائی بر ایجاب هم انطباق عنوان حسن بر این افعال سوال میکنیم. حسن این افعال و انطباق عنوان حسن بر این افعال به چه خاطر است؟ از کجا اینها اتصاف به عنوان حسن دارند؟ یا حسن این افعال به خاطر این هست که اینها به وسیله اینها اون ملاکات و فواید حاصل می شود، به خاطر ترتب اون مساله و مساله خاصه، فواید خاصه، اینها حسن پیدا می کنند، یا به خاطر تحصیل اون منافع و مساله و فواید خاصه هست، یا حسن اینها حسن ذاتی هست با قطع نظر اون ترتب مساله است. هر کدوم از این دو شق را که شما اختیار بکنید اشکال وارد میشه. اگر بفرمایید که حسن این افعال که موجب ایجاب شده، انطباق عنوان حسن بر این صلات که موجب وجوب صلات شده، به خاطر این هست که این صلات، صوم، امثال اینها برای تحصیل ملاکات مقدمیت دارند، به وسیله اونها اون ملاکات تحصیل می شود، اگر این شق را اختیار بکنید نسبت به این شق گفته می شه که اگر اتصاف به عنوان حسن به این خاطر باشه، اشکال مستشکل عود میکنه، اشکال مستشکل همچنان باقیه. اشکال مستشکل این بود که جل واجبات در شریعت واجب غیری باید بشوند، چون اینها مقدمیت لتحصیل فواید را دارند، لتحصیل مساله را دارند. اگر حسن نماز به خاطر مقدمیت نماز برای تحصیل اون ملاک مثل نهی از فحشا، معراج مؤمن، قربان کل تقی باشه، خب اینجا این اگه به این خاطر حس پیدا کنه این میشه واجب غیری، چون واجب غیری خصوصیتش این بود که ایجاب لعجل توسل بهی الی امر آخر تعلق بگیره دیگه. خب اینجا این شما گفتید که وجوب به خاطر انطباق عنوان حسنه، انطباق عنوان حسنم به خاطر ترتب مصلحت بوده دیگه، به خاطر مقدمیت این برای تحقق مصلحته. اگه این باشه این معنی سر در میاره از این مطلب که ایجاب به خاطر مقدمیت اینها برای حصول مفسده است، حصول مصلحت و فایده است. اگر شما شق اول را اختیار بکنید اشکال مستشکل، اشکال اصلی همچنان باقیه، اشکال عود میکنه. اگر بگویید که نه، این صلات، صوم و امثال این از واجبات نفسیه که منطبق میشوند بر اینها عنوان حسن، اینها حسن دارن، حسن اینها به خاطر مقدمیت اینها برای تحصیل ملاکات نیست، بلکه حسن اینها ذاتی هست، ذاتاً باقتاً از مصلحتی که بر صلات منطبقه، خود همین صلات فی حد نفسی باقتاً از اون فایده مترتب، این یه عنوان حسنی دارد که یستقل العقل به مدح فاعلش، به ذم تارکش. اگه این رو بخواید بفرمایید لازمش اینه که لازمه این شق دوم این هست که واجب نفسی محض در شریعت وجود نداشته باشه و همه واجبات در شریعت هم واجب نفسی بشوند هم واجب غیری بشوند. هیچ واجب نفسی خالی ما در شریعت نداشته باشیم، چون در همین مورد صلات هم اتصاف به عنوان حسن، به عنوان حسن ذاتاً برش منطبقه، هم حیثیت مقدمیت لتحصیل مطلوب آخر که مصلحت و فایده باشه در این منطبقه. خب این هم واجب غیری می شود هم واجب نفسی. واجب نفسی می شود لانطباق عنوان حسن بر او، واجب غیری می شود چون مسائل مقدمیت دارد برای ترتب مصلحت. این با در او هر در صلات با مثل صلات باید هم مصداق واجب نفسی باشد هم مصداق واجب غیری، کما اینکه در بعضی از واجبات در شریعت این گونه است که هم واجب نفسی شده اند هم واجب غیری. مثالی که در کلام خود مرحوم ناینی بوده فرموده حج مرکب از افعالی هست، اون افعال سابق افعال متقدم اینها هم اینها واجب نفسی هم واجب نفسی هستند هم واجب غیری. واجب نفسی هستند به خود اینها با امر نفسی به خود اینها تعلق گرفته، از طرفی اون فعل متأخر چون متوقف بر متقدم هست اون مقدمه برای متأخر هست اون می شود واجب غیری هم می شود. یا مثالی که در کلام مرحوم آقای خویی زده شده در صلاتین مترتبتین اونم از این قبیل دیگه، ظهرین عشاءین، در ظهرش در مغرب تنها حساب بکنیم هم واجب نفسی هست هم واجب غیری. ظهر واجب نفسی هست به خاطر اینکه خودش مصلحت داره امر به خود او تعلق گرفته، هم واجب غیری هست چون تحقق صلات است متوقف هست بر اینکه قبل از او نماز ظهر خونده بشه، همون شرطیت ترتیب اقتضا میکنه توقف عصر را بر ظهر. خب مرحوم ناینی فرمودن اگر اتصاف به عنوان حسن ذاتن باشد با قطع نظر از ترتب مصلحت و ترتب فایده، لازمش اینه که همه واجبات شریعت همون جل لولالکل غیر از معرفت به خداوند متعال غیر از اونها بقیه واجبات هم واجب نفسی بشوند هم واجب غیری بشوند ما در شریعت واجب نفسی محض نداشته باشیم و این قابل التزام نیست، به خاطر اینکه به حسب تقسیم معروف واجبات در شریعت یا واجب نفسی محض هستند یا واجب غیری هستند. اینکه هر دوتا را داشته باشن این مال بعضی از واجباته، موارد خاصی مثل صلات ظهر و مغرب و نمیدونم افعال حج افعال متقدم حج، و الا در کل واجبات که نمیشه گفت که هم واجب نفسی هستن هم واجب غیری هستن. این بله اشکال مرحوم ناینی به جواب مرحوم آخون که لازمه که بله اینکه شما فرمودید صلات اتصاف به عنوان حسن دارد، اگر اتصاف صلات به عنوان حسن انطباق عنوان حسن بر صلات به خاطر مقدمیت باشد که این همون اشکال مستشکل هست دیگه که واجبات نفسیت ترجع الی واجبات غیریه، اگر اتصافش به عنوان حسن ذاتی باشد لازمش اینه که ما واجب نفسی محض در شریعت نداشته باشیم، و حال آنکه طبق تقسیم معروف واجبات شرعیه تقسیم میشوند به دو قسم، واجب نفسی و واجب غیری. معنای این تقسیم اینه که ما واجب نفسی محض هم داریم، اکثر واجبات واجب نفسی محض هستند، نه اینکه هم واجب نفسی هم واجب غیری باشند. این اشکال بله مرحوم ناینی، که این اشکال مرحوم ناینی در کلام مرحوم مشکینی با یه بیان دیگه ایشون این اشکال را مطرح کردند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.